الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر میت کفنی نداشت، تهیه کفن بر مسلمین واجب نیست، متن شرایع است، بلکه مستحب است. از کلام صاحب شرایع ظاهر می شود که این مسئله مفروغ عنه هست بین الاصحاب، و اونی که بعضی از دوستان پیدا کردند و خبر دادن از جمله مهم نیست، ولی حالا مؤید خوبه، از جمله کلام مرحوم مفید در مقنعه که فرموده و لم یکن له اکفانون یدفن عاریا، یدفن عاریا است دیگه. بعد گفته و کذالک اندل استرارم، که کفن هست ولی الان مستر نمیتونن کفنش بکنن، اونم یدفن عاریا. ظاهرن این اجماعی که مرسوم صاحب جواهر دیگران و دیگران ادعا کرده ان که مرحوم آقای حکیمم فرمود عمده در باب اجماع است، این اجماع تمامه. خب ما اینجور بحث را طراحی کردیم، گفتیم مقتضای اطلاق ادله وجوب تهیه کفن است، وجوب تهیه آب، سدر، کافور و امثال ذلک. ما باید خلاف این اطلاق مطلق کفن بکنید ولو کفن ندارد، اطلاق داره مثلا. مقتضای این اطلاق تهیه کفن است از باب مقدمه. در مقابل اطلاق وجوهی برای تقیید ذکر شده است. اولین وجه اجماع بود، بحث کردیم. وجه دوم جمع بین ادله بود، کلام مرحوم آقای حکیم، بحث کردیم. وجه سوم که مرحوم آقای حکیم میگه اشاره دارد، روایت سعد بن طریف است. در روایت سعد بن طریف، اون روز عجله شد، در روایت سعد بن طریف ترغیب کرده، مستحب قرار داده که کفن میت را بدهید. من کفن میتن خداوند ضامن کسوش است الی یوم القیامه. استحباب کفن دادن را مستحب کرده است. این میشه مقید اون روایات که میگفت کفن دادن واجب است. عرض کردیم این روایت یه بحث سندی دارد، سند تمام تا سعد ابن طریف. نسبت به سعد ابن طریف هم همونطور که معلق گفته است، مرحوم آقای خویی در معجم عدول کرده، نسبت به سعد ابن قریف فرموده نه، این ثقه مشکلی نداره. همون سعد الاسکافی، اسکافی همونه، توثیق کامل زیاره را داره، توثیق علی ابن ابراهیم را داره، کلام شیخ را داره که لهو روایات صحیحه. بله، فقط میمانه کلام نجاشی و قضائری. نجاشی گفته حدیثو یعرف و ینکر. حدیثو یعرف و ینکر دلالت بر جرح شخص نمی کنه. حدیثی را که میگه بعضی اوقات به خاطر که خیلی بالای راجب ولایت و اینها حدیث بلندیه، آدم های مثلا کم عقیده، اونایی که خیلی اطلاع ندارن قبول نمی کنه. حدیث و یعرف و ینکر ربطی به شخص نداره، یا معانی بعیده ای را نقل میکنه. ای را میتونید تو روایات پیدا کنید، روایات سعد بن طریف را نگاه کنید، معانیش دور از ذهنه، بعضی ها قبول نمی کنه. و اما این که ابن غزائری گفته ضعیفان، هم که ثابت نیست قوله ابن غزائری را، اگر چون استاد نجاشی بوده، اگر خود نجاشی بیارد خب ثابته، اما قول غزائری که نجاشی نیاورده ثابت نیست که غزائری تضعیف کرده باشد، و اگرم تضعیف کرده باشد این ما اضافه میکنیم تضعیف غزائری، معلومه منشأش همین تندی حدیثش بوده که یونکر حدیث و یونکر، وقتی که حدیث یونکر میشه غزائری آدم را یونکرش میکنه، جور بوده خدا رحمتش کنه. خب مهم نیست، کثرت روایت داره، روایت ابن ابی عمر داره، روایت ابن قولوی داره، روایت اجلا داره، صاحب کتاب بوده، این که صاحب جواهر فرموده صحیحه سعد ابن قریف، و به ذهن ما اینه که مرحوم همدانی هم یا تبعیت کرده صاحب جواهر یا خودش دیده، نه مشکل ندرسته، نه گفته صحیحه، نه که تبعیت کرده صاحب حدایق، یه خورده بعیده، تبعیت کرده همدانی از صاحب حدایق، حرف صاحب حدایق رو نفهمیده، صاحب حدایق گفته روال کلینی فسهی عن سعد، این رو نفهمیده، مثلا این خیلی بعیده در حق همدانی، بعیده این حرف. نه ما فرمایش آیخور قبول نداریم که این تبعیت از حدایق است و اشتباه همدانی است، نه همدانی اشتباه نکرده، درست میگه، صحیح سعد ابن قریف، لذا از نظر سندی ما مشکلی نداریم. و اما از نظر دلالی، گفتنی روایت دلالت داره بر استحباب اعطاء الکفن مستحب، بعضیا گفتن این ربطی به اعطاء الکفن نداره، این روایت تکفین را میگوید، کفنه تکفین را فعل را میگوید، بلکه ما اشاره کردیم جواب دادیم که نه، این من کفنه یعنی من اعطى الکفنه به قرینه ذیلش، این جواب را ما قبول نداریم که اینجا کفنه تکفین را میگوید نه اعطاء الکفن را، نه میگیم ظاهرش اعطاء الکفنه، ولکن این که در روایت فرموده اعطاء الکفن مستحب است، این منافاتی با اون اطلاق نداره، اطلاق به همه مردم میگه واجبه کفن بکنید، ولی اون نداره واجبه، این به شخص میگوید، به کل شخصن میگوید مستحبه تو کفن بدی، استحباب کفن، استحباب عینی لکل شخصن این منافات نداره با وجوب کفایی، مشابهش هم در غسل، غسل واجب کفایه بر همه، ولی یک روایاتی هم داریم که استحبابیه، من قسل میتن قسله الله من الذنوب، مثلا روایاتی بود که خوندیم، موضوعش اهل قبله بود اینها، یعنی اینجوره درس خوندن واجب کفاییه ولی مستحب عینی هم باشه، ما هم تلافی ندارم واجب کفایی، نه این ترقیب لسان تا نه دیگه، بنابراینه که واجبات با این لسان گفته نشود، این لسان با استحباب سازگاری داره، هر کی کفن بکند تا قیامت خدا لباسش را، هر کی یک کفن بدهد خداوند تا قیامت لباسش را ضمانت می کند، اینا با این لسان ها. خب اینا ذوق لازم داره دیگه، اینا رهاش بکنید بگذاریم، عرضم به خدمت، لذا این روایت، این وجه ثالث که روایت حسن بن ظریف هست دلالت ندارد، وجه چهارم روایت موثقه فضل که قبلا خوندیم. در روایت فضل اینجور داشت فرمود که شخصی مرده است، کفن ندارد، میتونم از زکات بهش بدم یا نمیشود داد؟ حضرت فرمود که نمیتونی بدی از زکات. روایت در مقام ایرو مرحوم آقا خونجا داره، روایت در مقام جواز اعطاء زکات است به کسی که کفن ندارد. در ادامه هم فرموده زکات را که کفنی که میدهی این مثل اینه که یک زنده ای را میپوشانی. تنظیر کرده است، قیاس کرده است مرده را به زنده. فرموده مرحوم صاحب جواهر که از موازی از این روایت پیداست که استحباب داره، خوب، واجب نیست، کفن دادن واجب نیست. میتونی زکات بدی از زکات بدی یا نه، تو ارتکاز همین بوده که بر من واجب نیست که کفن بدم، حالا زکات میشه بدیم یا نه. حضرت فرموده عیبی نداره، میتونی بدی. معلوم شه اگر واجب بود نوبت به زکات، جواز زکات نمیرسه دیگه، باید بدهن، عرفیش اینجوریه دیگه. یا حضرت نمیفرمود که خب اونو به پوشانی، مرده را به پوشانی احترامش کردی مثل که زنده را به پوشانی. اینا مناسبتش با استحبابه. قبول است که از این روایت هم استحباب اعطا زکات استفاده می شود از مواضعش، ولیکن این روایت هم دلیل نمی شه بر عدم وجوب اعطای کفن. چرا؟ به همین بیانی که الان عرض کردیم، بر کل شخصن استحباب داره، میتونم از زکاتم بده، استحباب با زکاتم سازگاری داره، میتونه از زکات بده، مستحبم از مال خودش بده. جواز اعطا زکات با استحباب عینی سازگار است، استحباب عینی هم با وجوب کفایی تنافی نداره. اینه که ما نمیتونیم از این روایت خلاف اون اطلاقات را استفاده بکنیم که فرمود واجب است اعطاء کفن. این وجه چهارم هم اشاره‌ای داره، ایمایی داره، اشعاری داره، دلالت نداره میشه کسی مناقشه کند. اینه که متعین وجه پنجمه که قبلا هم ما این وجه پنجم را عرض کردیم که کفن دادن بر دیگران حدیث لا ضرر داره. یه خطاب داریم اطلاق داره، کفن بکنید امواتتون را. حالا فرض کردیم قبول کردیم دیگه، فرض کردیم قبول کردیم، یعنی قبولش فرضیه. قبول کردیم یه روایتی داریم کفنو موتاکم، خب یه اطلاق داره دیگه، کفنو موتاکم به مال خودش ضرری نیست، به مال شما ضرریه. تو ذهنتون نیاد که در تنقیح هم اشاره فرموده، در ذهنتون نیاد که کفن دادن ذات ضرریه. اینجا لا ضرر در احکامی که ذات ضرریه جاری نیست، تو ذهنتون این نیاد. چرا؟ چون کفن دادن ضرریه، ولی خطاب ما کفن کردنه، کفن کردن اطلاق ضرریه. هر کجا خطابی داری اطلاق اون ضرریه، مثل جهاد نیست که نفسش ضرریه که میگن، اطلاقش ضرری هست، لا ضرر بر او مقدم است. ایها الناس کفنوا موتاکم، ولی اون جایی که کفن ندارد باید شما از پول خودت کفن بدی. اونجا رو اطلاقش میگیرد. لا ضرر میگه نه، اینجا کفن کردن شما به کفن کردنی که اقتضا بکند وجوب مقدمش را، کفن کردن اینجوری ضرریه و لا ضرر میگه اعطاء کفن واجب نیست. عمده در نظر مرحوم آقای خویی قاعده لا ضرر است و عمده در نظر مرحوم آقای حکیم اجماع. ما هر دور قبول داریم اجماعی را که گفتن لا بأسبه. بله ما سه تا در حقیقت تلخصه که اطلاق ادله کفنو ممنوع است. اولا چنین اطلاقی نداریم، بازم نگاه کردیم پیدا نکردیم اطلاق، کما قال محقق همدانی. اطلاقی داشته باشیم این اطلاق معرض عن است، اجماع برخلافش داریم. ثالثا اعراض را قبول نکنیم، این اطلاق به قاعده لا ضرر تخصیص می‌خورد. همون فرمایش متن فقه شیعه ما کلام شیخ مفید و ان لم یکن له اکفان یدفن آریا. حالا دیگه خب این گذشت، حالا میخوام همین بحث کنیم. الان رسیدیم به این مسئله، دارم پیداش میکنم که عبارت زکات را بیاریم ببینیم که عبارت بعدی سیده. مرحوم سید فرموده مسئله فالظاهر عدم وجوبی علی المسلمین لان الواجب. این عبارت دیگه ما این عبارت را ما در نهایت قبول میکنیم، ولی به این بیان نه. سید فرمود فالظاهر عدم وجوبی علی المسلمین لان الواجب الکفایی هو تکفین. نه واجب کفایی تکفین هم باشه اقتضا میکنه به اصطلاح وجوب اعطا را. لأن الواجب الكفایی هو تکفین لا اعطاء الکفن به عنوان نتیجه قبول داریم. جمع بین ادله همین شد که تکفین کردن عمل واجب است، اعطاء الکفن واجب نیست. نه ما گفتیم کفنو، گفتیم کافیه. نه ما در این بحث اون روز گفتیم کفنو مقدم اطلاقش اعتارم واجب میکنه، قبول کردیم این روز. خب بگذاریم، ما قبلنم میگفتیم کفنو یعنی به کفن خودش، الانم همین جور میگیم یعنی نتیجه دیگه، نتیجهش اینه. ولی ظاهر خطاب اطلاق داره اگر مطلقی داشتیم. هزینه خب تعریف لغتت اون چند بیانه اونو گیر دارن. یکیش این که ایشون میگه میتونیم ما اون را که انفاق کردیم بعد کمش بکنیم منسوسه، منتها در خدمتش. یکم نه، حالا اگر این ضرری هم داره چون در معرض اینه که پیدا نشد خب ما تملک کنیم عیبی نداره. این جور ضرری را که فالظاهر عدم وجوبی علی المسلمین لان الواجب الکفایی و التکفین لا اعطال کفن لکن نو احوت مستحبه. احتمالش که هست دیگه، بابا بی کفن مثلا شارع بی کفن یه خورده استبعاد داره. درست حالا دلیل نداریم، فن یه واجب نیست، ولی قلب آدم اطمینان نداره، شاید بعیده مثلا، احتمالش هست. و ازا کانه معلوم شه قلب سیدم همینطور رؤوف بوده، بله اکتفا اضافه میکنه هنوز. و ازا کانه هنا که من سهم سبیل الله من از زکات فالاحوض، احتیاط وجوبی میگه فالاحوض صرفوفی، اگر از زکات من سهم سبیل الله هست احتیاط واجب اینه که صرفش بکنم. بله دو تا مطلب را در اینجا مرحوم سید فرموده، من سهم سبیل الله، یکی هم احتیاط واجب. این که فرموده من سهم سبیل الله در ذهن مبارکشی بوده که خب کفن کردن میت سبیل الله دیگه، مطلوب خدای سبیل الله، راهی را بریم که مطلوب خدا باشه، کفن کردن میت واجب نیست. درسته کفن دادن واجب نیست، مطلوب خدا که هست، یستحب بود دیگه، نتیجه گرفتیم یستحب بود، اینم سبیل الله میگیردش. لکن بعضی ها اشکال کردن در سبیل الله، یه بحثیه در باب زکات که یکی از مصارف زکات به نص آیه شریفه و فی سبیل الله انما الصدقات للفقراء تا میرسه فی سبیل الله، اونجا در مفاد سبیل الله بحثه. سبیل الله یعنی چی؟ بعضیا گفتن که سبیل الله یعنی اون جهات عامه، راهی درست بکنن، پلی بسازن، بیمارستانی ایجاد بکنن، اینا سبیل الله. اما ای جوون میخواد زن بگیره، ای سبیل الله نیست دیگه. اشخاص سبیل الله نیستن. در سبیل الله میگه میدم فی سبیل الله، میدم این پولا فی سبیل الله، یعنی جهات عامه هر کی مصرف کرد. تو سبیل الله جهت عامه خابیده، شامل جهات خاصه که تزویج جوانها و که تکفین الاموات و امثال ذلک نمی شود. سبیل الله اگر اینجور باشه، خب خود من بریم به کربلا فی سبیل الله دیگه، اینم دیگه مطلوب خدای دیگه. بله نه گفته خرج کن فی سبیل الله. بابا اصلا سبیل الله یا پلی درست می خودش از رو پل بره، عیب نداره دیگه. خب عیبی نداره، نه فی سبیل پول و که پولش اصلا نداده فی سبیل الله، درآمدش گفته برای تکفین استفاده کن. اول کلام فی سبیل الله مطلوب خدا هست، ولیکن خب یه مزید بعضی ها اگر دیدید در این جا تعلیق زدن، وجه تعلیقشون اینه که سبیل الله جهت عامه میدانن و منطبق بر تکفین موتا نمیدانن. ما تو ذهنمان اینه که نه، این سبیل الله اینا را میگیرن، اینا با سبیل الله جهت عامه، یک نوع اینم جهت عامه دیگه، هر میتی را کفن بکنن، هر بی پولی را پول بدهن، اینم جهت عامه، اینم فی سبیل الله صدق میکنن. حالا اگرم اشکال بکنیم به این که فی سبیل الله صدق نمی کند، ولیکن باز می شود ما این زکات را برای کفن میت بدهیم. مهم نیست فی سبیل الله صدق بکنه یا نه. چرا مرحوم سید فی سهم سبیل الله خصوص این را آورده، اینو نتونستیم بفهمیم. مهمم نیست، تخصیص به سبیل الله هیچ وجهی نداره. ما می توانیم زکات را برای کفن میت بدهیم، اما می توانیم بدهیم روایت موثقه، روایت موثقه، موثقه فضل سوال کرد از حضرت که اگر کفن ندارد می توانم از زکات بدم؟ حضرت فرمود که بر نعم میتونی از زکات بدی، واحتسب من از زکات. صاحب مدارک موثقه را گفته چون موثقه من قبول ندارم، فقط به صحیحه عمل میکنم. میگیم خب اولا موثقه فرقی بین موثقه و صحیحه نیست، این مجوزه. ثانیا نکته‌ای که صاحب جواهر اشاره کرده، ثانیاً یه بابی است در ابواب زکات، باب مستحقین، فکر کنم باب 26 باشه، اونجا هست که می شود دین میت را از زکات احتساب بکنیم. بعد در اون در بعض از اون روایات تعلیل کرده، ما عمده این تو ذهنمون است، در بعض از اون روایات تعلیل کرده که میتی مرده شما ازش طلب داری، حالا میخوای زکات بدی، میتونی از باب زکات رو حساب کنی و این گندم رو مصرف کنی. حضرت هم ده عیب نداره، احتساب بکن دین میت را من از زکات. اونجا داره فانه فقیر مغرمون، هم فقیره هم بده کاره. خب وقتی فقیر شد محل بحث ما امینه دیگه، انما الصدقات للفقراء. الان اینجا فقیر دیگه، وقتی فقیر بود ما میتونیم زکات کفن را از باب زکات به این فقیر بدیم و هیچ مشکلی نداریم. ولو موثقه را بگیم چون موثقه کنار گذاشتیم، این روایات میگوید میتونی از باب فقر هم زکات را برای دینش بدی. ما بلکه اگرم ما جرأت و جوری نه، یعنی تو ذهنم بود که بابا انما الصدقات للفقراء، اینم فقیر دیگه، فقرا توش حی نیست، زن و شوهر که میگفتیم حیان، زوجیت اینا مال حی بود، مال حی بود. ان وجوب میگم وجوب، بابا فقیر داریم صحبت میکنیم، خرج دادن مال حیه، انفاق مال حیه. اما این صحبت انفاق نیست که، این مصرفه، انما الصدقات للفقراء، اینم یکی از فقرایه، میتونی مصرف کنی زکات را در این فقیر. حالا زنده باشه نون بدی، در حال کما باشه دارو بدی، مرده کفن بدی. انما الصدقات للفقراء اطلاق داره. اینه که ما این که سید فرموده اذا کان هناکه من سهم سبیل الله من الزکات، میگیم نه سهم سبیل الله اگرم اشکال نداشته باشد خصوصیت نداره. خوب بود میفرمود که و اذا کان هناکه من الزکات شیئون یجوز صرفه فی کفنه. اما این که گفته علل احوت وجوبن به چه بیانی، مطلب اولش. مطلب دوم فرمده علل احوت، ظاهر احوت، احوت وجوبیه دیگه، فتوا برخلافش نفرموده، فرموده فل احوت صرفه فی، احتیاط وجوبی کرده. در اصل مسئله دیگران بدن احتیاط مستحب کرد، حالا که از زکات پیدا شده نیست که شبهش قوی بوده دیگه، حالا که از زکات هم پیدا شده دیگه جای لازرر هم نیست، اینجا خلاف اجماعی هم اینجا نیست، اجماع هم اینجا را نمیگفت دیگه، اجماع میگفت از پول خودشون واجب نیست، اینجا که از پول خودشون نیست. زکات هم که برای همین مصارفه، یعنی یکی از مصارفش هست، زکات هم برای اینه که امور مسلمین بچرخد، یک شمع همینه. اینا منشأ شده است که مرحوم سید اینجا بفرماد احتیاط واجب. بعضیا فتوا دادن، بعضیا فتوا دادن که از بیت المال بدهن. فتوای اونها مناسب اعتبار نبود، اجماع در اینجا. این مجموعه که بل منشأ بشود دیگه فل احوت، احتیاط واجب که بدهد. نه بابا کدام ایشی بود؟ اجماع نه. کدامش منشأ فتواه؟ این که ارتکازه که عاریه، این که بعضی ها فرمودن واجبه، خب گفته باشن واجبه، این که بله دلیل قاصر بود، اطلاق نداشتیم، کفنو مطلقی در کار نداشتیم، اطلاقش قاصره. یکم اطلاق داشته باشه، کفنو از زکات، کفنو اطلاقش هم جای تأمل داره. اینه که مجموع اینها برای این که بگیم یکم واقعا مثلا نه اینا جای تأمل داره. مثلا شیخ مفید که میگه اگر فإن لم یکن له اکفان یدفن عاریا، یعنی غالبا که زکات که هست که بابا، غالبا یک کفن چقدره دیگه که از باب زکات بده دیگه. اینه که او زمانا شر نبوده، همه مردم مشغول کشاورزی و امثال ذلک بودن. بگیم این جایی را میگه که زکاتی هم در کار نیست. بابا بیت المال بوده، زکات بوده. خب در هر حال ما دلیلی بر وجوب نداریم، ولی احتمال این که واجب باشد به این مناشهی که عرض کردم احتمالش قوی بوده پیش سید. سید یکم چه کار داریم که بیام با اموات درگیر بشیم بگیم نه آریم با زکات هست برید از فل احوت صرف اوفی ول اولا بهترم اینه. میخواب روایت فضل داره نگاه میکنن ول اولا، بلکه نه اینم شبهی وجوب داره، بل الاحوت ان تعطی لورثتی، در روایت فضل داشت این پول را بده به عیالش، لیجهزوه بده به عیالش، بهترین اخلاقا یه خوردت درد اونها تسکین پیدا میکنه، علم اونها تسکین پیدا میکنه. بله لحوت نه، شبه وجوب داره، بده به اونها، خودش امر دیگه، شبه وجوب داره، امرش امر الزامی باشه. ول او بابا فرض نه، ندارم فرض، کلام را از دست ندید. ول اولا بل بابا شما چرا خارج از بحث صحبت میکنی؟ میگم بحث اول مسئله اذا لم یکن للمیت ترکتون، ما هم از مسئله 22 خارج نشدیم. ول احوت صرفو فی، ول اولا بل الاحوت ان تعطی ان تعقا لورثتی حتی یکفنوه من مالهم. منتهی را تقیید زده، گفته اذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعبا علیهم. نکتهشو بیان میکنه که حضرت فرمده چرا پول بون نابده، چون دیگران خواستش کفن بکنن، اینم بعضی اوقات سخته بر اینهای که اونا دارن خرج میکنن، یه سختی بیشتر. مسئله بعد تکفین این تکفین المحرم که غیرهی، محرم میخوان کفنش بکنن، تکفینش مثل غیرشه، فرقی نمی کنه. کفن را باید رو سرشم بکشن، روی صورتشم بکشن، بکشنی واجب نیست. فلا بأسه به تقطیت رأسی و وجهی، فلیس حالهما حال طیب. محرم اگر مرد در حال احرام، طیب حرامه، کافر نباید استعمال کنن. مرحوم سید میگه همین حکم محرم فقط در حق میت محرم هست، بقیهش ستر الرأس، تقطیت الوجه، اینا از محرمات احرامه ولی اینجا نیست. فلا بأس به تقطیت رأسی و وجهی فلیس حالهما حال الطیب فی حرمت تقریبه الی المیت المحرم، خلافاً لسید مرتضی و بعض نادری از علما. مرحوم سید مرتضی فرموده نه، محرم که شد دیگه محرمه دیگه، مثل زمان زنده بودنش از تقطیه رأسش جایز نیست، تقطیه وجهش جایز نیست در زنها. بله، اونی که میتونه مستند سید مرتضی باشد یه روایت نبویه، روایت ابن عباس، ان محرما وقعت به ناقته، ناقش را انداخت و مرد، فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال حضرت قسلوه بماء و سدر و کفنوه ولا تمسوه طیبا ولا تخمر رأس خمار، که به حساب همین که به سر میزن خمار خمرهن در آیه قرآن دارد، فرمده اون را هم به سرش نزنه. یکی این نبویه، یکی هم مرسله صدوقه که من مات محرمن بعثالله ملبیا، کسی که در حال محرم بمیرد وقتی زنده می شود در ادامه احرامش زنده می شود، ملبیا تلویه گو زنده می شود، هنوز او را به مقصد نرسنده. مثلا در فقه رضوی هم شبه همین عبارت وجود دارد، ولیکن کل اینها قاصرن، هر سه وجه قصور دارد، قصور اقتضایی دارد، اینا سند ندارن، که مثل مرسله صدوق سند که ندارد دلالتم نداره. من مات محرمن بعثه الله ملبیان، خب زنده بود محرم بود اینا حرام بود، ملبیان بلند میشه ملبیان حالت احرامی داره، پس چی به چه بیان که بین حیاتش و بعثش هم احکام و محرم را دارد، کجا استفاده میشه؟ هیچ دلالتی بر مطلوب ندارد، اینها سند ندارد، بعضا دلالت هم ندارن. اولا ثانیا دلالت معتبره بر خلاف اینها داریم، سند معتبر بر خلاف اینها داریم. یه بابیه مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است، قبلن هم روایاتش خوندین در باب غسل، باب 33 ابواب الغسل، اونجا بود که محرم کل محل مثل محل الا فی الطیب، اصلا اونجا داشت که تقطیه بکنید، یعنی جایز تقطیهش. باب 33 ابواب غسل میت، عرضم به خدمت شما اینجا فرمود که 33 نیست، ما یه سر نشونی ما گم شده، ولی تو ذهنم سپردم که 33. بله نه، باب 13، باب 33 نبودین. بله خب، باب 13، بله باب 13، تو این کتابای ما باب 11 به نظر ما آدرس داده مرحوم آقای خون، اشتباه است، باب 13 ابواب غسل میت، باب ان المحرم اذا مات فهو کالمحل الا انه لا یقربو کافورن ولا غیره من الطیب. روایاتی اونجا داره که یه در روایاتش اینه که طیب را نزدیکش نکنید، ولی در بعضی از روایات مثل موثقه سماعه روایات دوم چند روایت سل تو عن المحرم یموت فقال یقسل و یکفن به ثیاب کلها و یقطا وجهو و یقطا وجهو و یصنع به غیر کما یصنع بالمحل غیر انه لا یمس الطیب. فقط فرقش در مس طیب در بقیه واجبات تکفین فرقی بین محل بین محرم و محل نیست. روایت ششم هم روایت ابن ابی حمزه و یقطا وجهو داره و هستن روایات دیگری که عرضم به خدمت شما دلا هم روایات مطلقه هم روایات خاصه دلالت داره که فرقی بین محرم و محل در این جهت نیست. و به هازا یتم الکلام در مسئله تکفین. بعدش مرحوم سید مستحباتی را آورده که اون مستحبات را مرحوم آقای خویی ده بشینه که بحث نمی کنن و رهاش می کنن. وقت ما میخوایم اونا رو بحث کنیم خیلی زحمت داره برای ما تا ادله اونا رو پیدا بکنیم. واقعا کتاب آقای خویی آسان کرده کار رو، اونا وقت زیاد میطلبه. و از اون طرف هم استحبابیات هم ما جمع کردیم بین بحث کردن، بین تعقیب کردن و مذاکره نکردن، به این که اونها را ما ادله شو در تعطیلات پیدا می کنیم، در اون نوشته می نویسیم. قبلی ها را همین کار کردیم، اونا را ادله شو پیدا می کنیم در تعطیلات مشغول می شیم اون مستحبات، اونا را می نویسیم. ولی در این بحث رهاش می کنیم و میریم سراغ حنوت. بحث بعدی بحث حنوت، ملاحظه بفرمایید انشاءالله فردا.